کنیم تو این زمینه،
اعتماد
به نفس ملی، یه اعتماد به نفس درونی رو شروع کنیم، به متخصصین خودمون خیلی بیشتر بها بدیم. مثلا شما مطلب خیلی جالب و به جای گفتی، همین افتخار آفرینی که این بانوی ایرانی دیروز در عرصه جهانی رقم زده بود. خب نگاه کنیم، جهان هی میخواد این مسکوت بمونه. چرا؟
اصلا زیادم نگفتن.
آقا به نفعشون نیست اصلا. آقا بگن که سر یک سرزمین اسلامی به اسم ایران اسلامی اومد این افتخار آفرینی رو یک بانوی ایرانی انجام داده. اما اگه همین بانو
لورم هستن، اگر اشتباه نکنم لورم هست.
دقیقاً. اما اگه همین بانو بیاد تو توییتر، تو اینستاگرام، تو این فضای رسانه‌ای بیاد یه مطلبی بنویسی که منافع اونا تامین شه، سریع بولش میکنن، سریع میبینی که تو رسانه‌های جمع مطرح میشه. اما میاد افتخار آفرین میکنه، پرچم سرنگ و خوشرنگ کشورم میبره بالا، اما رسانه‌های جهانی ممکنه یک خبر روش کار نکنن. اما از اون ور قضیه اگه منفعتشون ایجاب کنه، اگه اون بانوی ایرانی بیاد یه مطلب بنویسه که منافع اونا ایجاب شه،
خوششون بیاد،
دو خط ممکنه باشه یا سه کلمه چهار کلمه باشه، اما همونو پر رای میکنن تو رسانه جهان، ده بار از صبح تا شب میگن یک خط، یک مطلب دو کلمی مثلا. خب به هر حال اونا میترسن از اینکه الگوهای ایرانی اسلامی در جهان بولد شن، پررنگ شن، و در کنار که اونا میترسن، ما هم جای کار زیاد داریم برای انجام دادن. فوق العاده باید کارهای دیگه در زمین خودسازی، در زمین که اعتماد به نفس ملی رو افزایش بدیم در این زمین ها. اما ریشه مشکل اونا به هر حال با انقلاب اسلامیه. انقلاب اسلامی اومد شرق و غرب رو کنار زد، گفتش آقا قرار نیست همیشه شرق و غرب قدرت باشن، حرف برای گفتن داشته باشن. کشور ما یک کشور پر از به هر حال مواهب خدادادی هست و میتونه روی پای خودش وایسه با کاری که در داخل کشور انجام میشه، با انقلاب مردمی که انجام شده در کشور در سال 57. به هر حال این ریشه به این برمیگرده، این سابقه تاریخی دشمنی صهیونیسم جهانی و آمریکا با جمهوری اسلامی برمیگرده اصلا به ریشه تشکیل انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی ما قدرت جهانی رو کنار زد،
منافعشون قطع شد.
شما فقط حرف در جمع واسه گفتن داشته باشید، امت اسلامی، مردم مسلمان هم میتونن روی پای خودشون بایستن و میتونن در هر زمینه حرف برای گفتن داشته باشن. پیرو مطلب شما، من یه چند وقتی یه سری مطالب رو دنبال میکنم، افسوس خواهم برخی کشورهایی که عربی هستن میان یه توافقنامه هایی با میونی که با رژیم غاصب میونی انجام میده، طرف یه توافقنامه امنیتی انجام میده، کشوری که ممکن نزدیک ایران هم باشن. خب آدم واقعا افسوس میخوره. نها کنیم ما در جهان اسلام
که تو همین 50-60 سال پیش عضو همین کشور بوده، اصلا مردمش فارسی صحبت
میکنه، بعد یه فیلم توافق با فلان رژیم غاصب انجام داده مثلا، این افسوس داره. جهان اسلام باید به یه جایی برسه که اگر قرار این اتحاد انجام بشه، اگر قرار قراردادی انجام شه، اتحادیه منطقه‌ای امنیتی هستن، یه ناتو اسلامی به وجود بیاد. ما باید اینم ریشه‌یابی کنیم که چرا مثلا یه کشوری که مردمش مسلمونه،
چرا به نظر شما ای دکتر؟
به نظر من باید این مسئله به نخبگان برمیگرده. نخبگان ما باید وظایف خودشون رو به نحو احسن انجام بدن. مثلا نخبگان تو اون کشور، اگه کشور میره با رژیم غاصب توافق پیمانی امضا میکنه، این اصلا اوج به قهقرا رفتن، اصلا یه پارادوکس عجیب غریبه. شما چجوری میشه یه کشوری باشه مردمت مسلمون باشن، بعد بیای با دشمن ذاتی مسلمونا و اسلام در جنب یه توافق ببندی؟ خب این نشون میده نخبگان هنوز نتونستن وظایف خودشون رو به بهترین شکل انجام بدن. اگه 20% که هیچی، اگه 10% نخبگانمون کشورها بیان آقا سر صدا کنن، بیان روشنگری کنن تو رسانه، اگه رسانه البته در اختیار اونا بذارن که نمیذارن.
آخه دیگه الان این تلفن همراه خودش یه رسانه است دیگه.
بله رسانه است، منتها رسانه داریم تا رسانه. شما به هر حال پولی که پشت سر این رسانه هایی که
بله هزینه
پروپاگانده رسانه ای که غرب داره فوق العاده پروپاگانده قویه. اینکه نگاه کنید، ممکنه تو خیابونه تهران، ممکنه تو خیابون یه بنده خدا، یه آدمی به اثر یه جوونی از سر مثلا اشتباه، اصلا نادانی، یه پلاکارد مثلا بگیره دستش، شما می‌بینی که یفه میگفتن زن لیونل مسی یه بازیکن اومده نام استاتوس گذاشته، چی گذاشته راجبه اون مسئله، راجبه مسئله‌ای که تو ایران بوده. خب این خیلی مسئله عمیقه، یعنی خیلی راحت نباید بگیریم چقدر پول خرج شده که مثلا فلان بازیگر هالیوودی بیاد واکنش نشون بده راجع به یه اتفاق کوچیکی که تو ایران افتاده.
پاش پیچ میخوره تو کشور ما به فاصله مثلا بله. یکی دو ساعت بعد یک جنگ. آقا اعتراض، چه اعتراض، پاش پیچ خورده.
اما بانو ایرانی رفته قهرمان شده.
اینو نمیگم
هیچ اصلا یه کلمه آقا یه بانو قهرمان شد. و البته اون روی سکه حالا قلبی همه تالی فاسد این قضیه اینه که این اهمیت کشور رو نشون میده، یعنی کشور ما چقدر مهمه در جهان که یه اتفاق کوچیک توش تو جهان میتونه بپیچه و ما باید خیلی حواسمون رو جمع کنیم تو این
ما نباید زمانه. بگیم حالا اینا چیزی نیست و فلان اینا، به نظرم باید این کاملا جدی گرفت.
بله من در همین مسئله اخیر به هر حال یه پول عجیب غریبی بنگاه‌های صهیونیسم جهانی غرب‌گرایان در جهان هزینه کردم بابت خیلی هم مسائل تو فضا مجازی رقم خورده، اینکه بازیگر هالیوودی نه شخصیت فوتبال اصلا ممکن ندونه ایران کجاست، ممکن بهش به ایران اصلا ندونه، اما چی بوده پشت قضیه که میاد واکنش نشون میده، همین چیزا تحلیل داره و اون جوونه ما ممکن نهت فکر کنه بگه آه ایت لیونل مسی زنش اومده این کارو حتما درسته دیگه، چون جوونه ما ممکنه پشت قضیه رو نبینه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر محمدی. میخوام راجع به بایسته های گام دوم انقلاب در بستر این هندسه جدید سیاسی جهان صحبت بکنم و اینکه در این نقشی که در این جغرافیای جدید ایران میتونه داشته باشه برای حفظ منافع بیشتر، برای حفظ امنیت بیشتر، چون به هر حال در مسائل امنیتی خب کشور ما همیشه سلامت بوده و هیچ کس جرأت حتی شاید تعرض و فکر کردن به این که بخواد تعرض نظامی بکنه یا مسئله در کشور ما ایجاد بکنه نداشته، اون هم به پاس تلاشایی که شده. خب تو کشور ما خیلی تلاش شده تو این زمینه، شما بهتر از من میدونید. من میخوام بگم که در این هندسه جدید با توجه به بایسته های گام دوم انقلاب و فرمایشات مقام معظم رهبری، این نقش تمدنی رو در دنیا آینده ایران چطور باید ایفا بکنه؟
بله ببینید، ما تمرکزمون باید به بدون کشورهای اسلامی و سپس به کشورهایی که سلطه ستیز هستن در واقع عطف بشه. من یادم یه خاطریه دوره دانشجویی میگم مرتبط با همین بحث هست.
بله.
من دوره دانشجویی که از تفریحاتم این بود، می‌رفتم از این سفرهای کشورهای مختلف وقت می‌گرفتم. حافظ یه بخش عمده از نهج البلاغه هم بودم، توفیق داشتم. باشون چون فلسفه غربم علاقه داشتم، مطالعه کرده بودم، گپ می‌زدم باشون. من یادمه بهترین ملاقاتم با آقای دکتر خورخه بود، سفیر بولیوی تو ایران، نمیدونم هست یا نیست، خدا هر جا هست خدا حفظش کنه. ایشون ما بعدن راجع به بحث انقلاب اینا صحبت کردیم، ایشون گفت آقا ما در بحث من امریکای لاتین در بحث انقلاب ها احتیاجی ندارم بیام از انقلاب اسلامی الهام بگیرم، این من فقط دارم نقل قول میکنم، هرچند ما تو این حوزه هم حرف داریم. نگاه همه ما به سازندگی ایرانه، سازندگی بعد انقلاب. گفت والا انقلاب کردیم، بعدش چی کار میخوای بکنی که انقلاب رو توجیه کنی؟ و شاید این حرفی بود که الان مسیر زندگی منو عوض کرده. من واقعا فرصتای خارج از کشور داشتم برای بحث مبارزه با اینها، همه رو برگردوندم، اومدم چسبیدم توی موندم، زمینگیر کرد این حرف رو، باشم کار کنم بشه کاری کرد، کشور رو اصلاح کرد بریم به سمت سازندگی. ایران در بحث گام دوم، خب اهم چارچوب ها رو حضرت آقا در سال 97 در بیانیه گام دوم مشخص کرد، اون چارچوب کاری ما. نکته بعدی اینه که ما باید دو تا بال رو با هم پیگیری کنیم. یک بال ثبات داخلی است. ثبات داخلی به قدری جدی است، عرض کردم ناجنبش ها میتونن حاکمیت رو وادار به تغییر هویت بکنن. جمهوری اسلامی شاید مثلا هست درخت تنومند یه بمونه، ولی دیگه میوه خوبه رو دیگه نده. این داستان بس جنگ هویتی است. ثبات داخلی روش کار بکنی مسئله مهمی است. همزمان با ثبات داخلی
این روش کار بکنیم یعنی چی؟ یعنی مثلا بعضا اگر اعتراض هایی بود بعد چطور رفتار کنیم؟
ببینید بحث ثبات داخلی خودش یه مسئله مفصلی است. مثلا باید به مسئله نفوذ توجه داشته باشی. نفوذ مسئله جدی است. حالا نفوذ فردی، نفوذ جریانی، نفوذ گفتمانی، اتفاقات که مثلا باید به اصطلاح نظریه های حکمرانی توجه داشته باشی. مثلا همه جای کشور پیشرفته اینطوری دیگه، نارضایتی های مردم رو سریع رو هوا میزنن، میگه مردم و فلان چیز ناراضی هستن، بیام تبدیلش کنیم به فرصت. اون نارضایتی رو تو نظام پیشنهادات میبرن، اصلاحش میکنن تا اون نارضایتی دیگه تکرار نشه، خدمات بیشتری هم بتونن، حالا بنگاه‌های خصوصی هست هر کسی هست، بتونه ارائه بده و نفع بیشتری هم ببره. یه کارای ابتدایی هست میتونیم بکنیم ها. مثلا ما 12000 تا قانون داریم، 12000 خورده ای، حالا آمار سال 97 باز عرض بود، چه خبره؟ مجلس چقدر عزم داره بیاد از این پیچ و خم قانون،
بوروکراسی؟
بله. یا مثلا وضعیت دادگستری، چند درصد مردم از دادگستری، دادگستری واقعا داره زحمت، 12000 تا قاضی داریم، واقعا هم داره قوه قضاییه زحمت میکشه، چند درصد مردم راضین از عملکرد دستگاه قضایی، چند درصد احساس امنیت میکنن نسبت به دستگاه، پروندهشون رفت مطمئن باشه نقاق حق میشه. اینا چیزای ظریفیه، دو بحث ثبات داخلی ابعاد مختلفی داره. اتفاقا عرض کردم آقای باری بوزان رو مشخصا من اسپردم، ایشون نظریه امنیت ایجابی رو میده، میگه اصلا امنیت ملی زمانی اتفاق میفته که کارآمدی حاکمیت، کارآمدی دولت، مردم پای کار باشن، مردم احساس حضور کنن، مردم دغدغه هاشون حل بشه. این حالا تو بحث نظریه حکمرانی مثلا شما وارد میشه، میگه آقا پاسخگویی، شما مثلا یه جای کشور به شما ظلم شد، صداتون به جایی میرسه؟ سخت کار. یعنی میخوام بگم اینا رو باید فکری به حالش بکنن. درست. تو بحث انسداد پاسخگویی وایس
ثبات داخلی،
بله وایس، مثلا یه جایی به من ظلم شد، من کجا باید رجوع کنم آخه، چی کار باید بکنم؟ اینا نکاتیه که باید فکری به حالش بکنن. اینجوری فایده نداره، یعنی باید بشینن واقعا یه چیزی، یه کارهای ابتدایی. مثلا یه نمونه من به شما مثال بزنم، سازمان ثبت اسناد تحت وظایف قوه قضاییه نیست، باید تست کنن. نمیدونم توی دولت مثلا میاد سیستم نظام پیشنهادات چقدر داره اعمال میشه، خیلی بحث زیاده تو بحث ثبات، یعنی همزمان با ثبات داخلی که بال اول اطلاع انقلاب اسلامی در به گام دوم در 40 سال دوم خواهد بود، باید جدی بهش بپردازن در بستر بومی. یعنی حتما باید رویکرد ایران اسلامی ما داشته باشیم، واردات نکنیم. در بال دوم مسئله دیپلماسی است. ببین ما الان واقعا تو همین محور مقاومت خیلی هزینه کردیم، حرف هم داریم برای زدن دیگه. امروز یه قدرتی اقتدار داریم. ببین قدرت یعنی یک کشوری مثل امریکا با زور، با زور پول و فریب و دروغ داره دنیا خودشو مثلا تحمیل بکنه. اقتدار یعنی تو رو قبولت کنن، یعنی جا بیفتی، بهت ایمان داشته باشن. سپاه قدس ما میره در عراق داعش رو دفع میکنه، حاج قاسم خدا بیامرز دستور میده، آقا میگه میدان نفتی مثلا فلان شهر رو تحویل خود عراقی ها بدید. ما مثل آمریکایی‌ها نیستیم، مثل انگلیسی‌ها نیستیم، کشوری بریم به بهونه سیانت از دموکراسی اونجا حمله کنیم، نفتشون رو به غارت ببریم. خب بلند شو برو، تو واقعا اگه نیتت دموکراسی بود میدان نفتی بصره رو ولش کن آقای انگلیس. خب ایرانی‌ها تو بحث مقاومت خیلی اقتدار دارن و آبرو داریم. دو دقیقه
کلا دو دقیقه تا پایان
الان عرض می‌کنم. تو این بحث هم باید با هوشمندی بیشتر، نباید شهادت حاج قاسم تأثیر جدی تو این داستان بذاره. ما امروز در عراق نباید مسئله گفتمانی داشته باشیم، در کشورهای دیگه همینطور. من اعتقادم اینه که در بعد دیپلماسی اولویت ما با ملت هاست. ببین طرف حساب ما دولت ها نیست، ما با ملت ها کار داریم. اون اعتباری هم که دکتر فرمودن نسبت به نخبگان از این جهت است، نخبگان و مردم، ما با دولت های اسلامی کاری نداریم. دو ملت ها اگر به پا بخیزن، نوع حاکمیت میتونن تغییر بدن. زائقه ملت ها باید بیاد به این سمت بفهمن که عبودیت خدا یعنی نفی سلطه امریکا. و در سطح بعدی دیپلماسی بریم کشورهایی که آمریکا ستیزن، در این حوزه هم برنامه‌ریزی داشته باشیم. یه نکته آخر من عرض کنم راجع به شرق. امروز من دارم میگم، چند بارم توی برنامه رادیو بوده گفتم، فکری به حال شرق پس از امریکا بکنیم. چین دنیا رو خواهد بلعید، یعنی باید فکری با چین. امروز شاید شریک ائتلافی ما باشه، ما در بحث امریکا ستیزی با چین ائتلاف میکنیم، خیلی خوب، اما در آتیه با همین نظریه نفی سلطه با چین دچار مشکل خواهیم شد. باید فکری بالش.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم. دوستان اگر به من بگن دقیقاً ما چقدر فرصت داریم که من تنظیم رو، زمان رو تنظیم کنم، تمام هست وقت ما، یا اگر ما یک دقیقه فرصت داریم آقای دکتر هم یه جنبندی. آقای دکتر شما هم، دکتر صادقلو شما هم جنبندی بفرمایید.
در جنبندی نهایی من عرض کنم که تذکرات و تاکیدات حضرت آقا در سخنرانی اخیر خودشون رو نخبگان جهان اسلام بسیار جدی بگیرن و رو شهید کار کنن، و اینکه ما روی جهاد تبیین، روی تبیین کردن هر اتفاقی برای مردم جهان اسلام بتونیم به طور خیلی بهتری عمل کنیم و مردم قانع بشن از طریق تبیین خوبی که ما انجام میدیم.
بسیار عالی، خیلی خیلی متشکرم از حضور جناب آقای دکتر سید محمود محمدی پژوهشگر امنیت ملی و استاد دانشگاه و همینطور جناب آقای دکتر سعید صادقلو کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. از شما شنوندگان عزیزم که ممنونم که همراه گفتگوی سیاسی بودید. تا یک برنامه دیگه گفتگوی سیاسی دیگه، وقت بخیر، یا علی مدد، خداحافظ.
عزیز، ممنون و سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. در ادامه با ما همراه باشید با رادیو گفتگو و بوستان معرفت.
خوشا دردی که درمانش تو باشی.
سالکان را کیمیاست. سخن اهل حکمت. گذاری باید در بوستان معرفت.
گلا گلزار خوش آید کسی را که گلزار و گلستان
بوستان معرفت.
حکایت. شنیدم که مردی است پاکیزه بوم، شناسا و رهرو در اقصای روم. من و چند سالوک صحرانورد برفتیم قاصد به دیدار من. سر و چشم هر یک ببوسید و دست به تمکین و عزت نشاند و نشست. زرش دیدم و زرع و شاگرد و رخت، ولی بی مروت چو بی بر درخت. به لطف و لبق گرم رو مرد بود، ولی دیگدانش عجب سرد بود. همه شب نبودش قرار هجوع، ز تسبیح و تحلیل و ما را ز جوع. سحرگه میان بست و در باز کرد، همان لطف و پرسیدن آغاز کرد. یکی بود که شیرین و خوش‌طبع بود، که با ما مسافر در آن ربع بود. مرا بوسه گفتا به تصحیف ده، که درویش را توشه از بوسه به. به خدمت منه دست بر کفش من، مرا نانده و کفش بر سر بزن. به ایثار مردان سبق بردند، نه شب زنده داران دل مردند. همین دیدم از آسوان تتار، دل مرده و چشم شب زنده دار. کرامت جوانمردی و ناندهیست، مقالات بیهوده تبل توهیست. قیامت کسی بینی اندر بهشت، که معنی طلب کرد و دعوی بهشت. به معنی توان کرد دعوی درست، دم بی قدم تکیگاهیست سوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 13 جشنواره مردمی فیلم عمار. قالب‌ها، فیلم داستانی، مستند، پویانمایی، نماهنگ، فیلمنامه، تولیدات تلویزیونی. موضوعات: رؤیای ایرانی، نقد درون گفتمانی، حافظه ملی، فتنه 88، نهضت جهانی مستضعفین، جنگ اقتصادی، ملت قهرمان. مهلت ثبت نام 20 آبان 1401. ثبت نام در ammarfilm.ir. شماره تماس 021-42-79-53-20. دبیرخانه جشنواره مردمی فیلم عمار.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟ من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان وسنت کمک از این سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم. گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک از این سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جز منتقدین ما
هستید. زنده مصاحبه با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مون پخش
بشه. زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقتیش به من زنگ زدن گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم، الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
یکی از برنامه‌های رادیو گفتگو هم به کنارش پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتیش شما تماس گرفتن گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه رادیو گفتگو یا نه؟
نه.
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، حالا رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به ارتباط عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما شماره کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه. و به دو شکل عمده، اینکه یا شما را هدایت می‌کردن پای دستگاه عابد بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت بام شما رو فعال میکردن و از شما کلاهبرداری میکنن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق میدهد.
سلط پشت خط باشید، میریم بکنه برنامه خدمتون.
انقدر طبیعی بازی میکردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزی به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورت که نه اصلا نمیذارن اصلا حتی ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، انقدر با شگردای اصلا من تعجب میکنم.
بعد گفتن برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میکرد مبلغ مال شماست، شما برنده شدین، شماره موبایل شماست، به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدم. اینا
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه و شکل جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتساپ یا همون واتساپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو همیشه به ذهنتون بسپارید، برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه، هر کسی که با شما تماس گرفت، سی وی وی 2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبر بانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت های سایبری، بخش گزارشات مردمی و یا شماره تلفن 096-380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا منعکس کنید.
با بالا بردن سطح آگاهی زنگ خطر برای هیچ کس به صدا در نمی آید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عشق دورم تا تو هستی من صبورم کو همم پیش چشمات بی غرورم عشق دورم من یه راه بی عبورم سو تو کورم با تو اما غرق نورم عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم تا کنارت زندگیمو بگذرونم با تو باشم با تو ای نامهربونم ای قرار بیقراری های نابم ماه من باش تا به این شب ها بتابم من کبیری تشنه یک قطره عشق دورم هر جا باشی من خودم رو میرسونم تا کنارت زندگیمو بگذرونم با تو باشم با تو ای نامهربونم ای قرار بیقراری های نابم ماه من باش تا به این شب آب تابم ویری تشنه یک قطره آبم
شب شما به خیر و به مهر باشه انشالله. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان و شما خوبان و گرامیان که همچنان با ما همراه و همسفر هستید و برنامه خودتون رو از رادیو گفتگو دنبال میفرمایید. در تقویم کشورمون امروز روز پیوند اولیا و مربیان هست. درود میفرستیم به همه اونهایی که در عرصه تعلیم و تربیت و آموزش آموزه‌های اخلاقی و علمی فعالیت می‌کنند و گام برمی‌دارند و سعی می‌کنند که چراغ علم و ادب و هنر این سرزمین رو همیشه روشن و پرفروغ نگه دارند.